بسم الله الرحمن الرحیم
و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین
لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پس در ثمرات مقدمه واجب بود. ثمره اصلی بیان شد، بعد رفتیم سراغ ثمرات فرعی. از ثمرات فرعی ثمره اول که نذر بود شرح داده شد، و اما ثمره ثانیه مسئله اخذ اجرت بر واجباته. بگیم اگر مقدمه واجب واجب باشد، اخذ اجرت بر آن نمیتوان کرد، چون اخذ اجرت بر واجبات حرامه. کبرا رو از فقه میگیریم، صغرا رو هم از اصول، اون که عکسش باید باشه. به هر حال میگیم المقدمت و واجبه و اخذ الاجرت علی الواجبه حرام، فاخذ الاجرت علی المقدمه حرام. مثالش هم عرض کردم، مقدمات غسل میت، مقدمات دفن میت، تهیه آب، تهیه قبر و امثال ذلک. و اما جواب، اشکال اولی که متوجه این بیان می شود این است که خب سلم نه، یه همچین ثمره‌ای هم مترتب بشود. آیا این ثمره مسئله اصولیه است؟ تشخیص صغرای یک مسئله فقهیه اسمش مسئله اصولیه است؟ نه، مسئله اصولیه باید کبرای قیاسی واقع بشود که نتیجهش حکم فرعیه، حکم فقهیه. کبرای قیاسی واقع بشود که نتیجه آن حکم فقهیست. اینجا که استنباط حکم فقهی شما نمیخواید بگنید، شما صغرای مسئله فقهیه رو میخواید مشخص کنید. این همون اشکالی که در نظر کردیم در اینجا میاد. نظر ولو قلنا به این که ثمره است، اما ثمره مسئله اصولی نمیشه باشه، از مسئله اصولی انتظار دیگری میرود، انتظار استنباط احکام شرعیه کلیه، نه بیان صغرای برای مسئله جزئی. این که انتظاری نیست که ما از مسئله اصولی داریم. فعلا هادا ما نمیتوانیم مسئله اخذ اجرت بر واجبات رو به عنوان یه ثمره مسئله اصولیه بشماریم، کما اینکه ثمره قاعده فقهی هم نیست. چه مسئله وجوب مقدمه رو قاعده فقهی بدانیم، چه مسئله اصولیه بدانیم، این مسئله اخذ اجرت ثمره ای نیست که انتظار از مسئله اصولیه یا قاعده فقهیه داریم. این اشکال اول واضحه. نتیجه مسئله اصولیه آن است که در طریق استنباط واقع بشود،
نه بیان سغرای مسئله فقهیه. مگر شما نمیگید علم اصول هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها؟ مسئله اصولی باید اینطور باشه. این که مقدمه واجب مسئله اصولی است، توجه نکردید؟ مقدمه واجب مسئله اصولی هست یا نیست، نتیجهش باید در طریق استنباط حکم فرعی واقع بشه، نه در طریق تشخیص موضوع یه مسئله فقهیه. واضحه این دیگه. باید برید به غیر علم اصول، برید به ادله عقلیه نقلیه، هر چی میخواید برید، ولی علم اصول ثمرش چیزی است که یقع فی طریق استنباط احکام، نه در طریق تشخیص موضوعات. این واضحه. حاضر اولا تشخیص موضوع دیگه، نه از گذشت، خدا رحمتش کنه، فعلا اخذ اجرت بر واجبات داریم میگیم، شما باز برگشتی سر نز صحبت این از اخذ اجرت بر واجبات. موضوعش چیه؟ حالا گذشت، موضوع اخذ اجرت بر واجبات چیه؟ اخذ الاجرت علی الواجبات حرام، حرام حکمه. موضوع کدامه؟ اخذ الاجرت علی الواجبات. این واجبات جز موضوعه. شما موضوع مسئله فقهی را با مسئله اصولی میخوای ثابت کنی؟ مسئله اصولی آن است که نتیجهش در طریق استنباط احکام واقع بشه، نه در طریق تشخیص موضوعات مسئله فقهیه. نتیجه وجوب مقدمه در اونجا ظاهر میشه، اما این نتیجه اونی که ما میخوایم نیست. نمیگم نتیجه نداره، این نتیجه رو میتونید بگیرید شما، ولی نتیجه‌ای که انتظار از مسئله اصولی میرود این نیست. این رو نمیتونید نتیجه مسئله اصولی بدانید که نز اونم تشخیص موضوع. حاضا اولا اجازه بدید، هازا اولا و اما ثانیا، اجازه بدید و اما ثانیا، اشکال دومی اجازه بدید که اینجا کردن این است که کی گفت اخذ اجرت بر واجبات حرامه؟ ما اصلا اون مسئله فقهیه را قبول نداری، اخذ اجرت بر واجبات و حرام نمیدانی. حالا که نمیدانیم این ثمره هم منتفی شد. خیلی خوب، مبنای خودش مرحوم آقای آخون صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه و عده دیگری از بزرگان جواب دوم را پذیرفتن، علل مبنا اشکال کردن. توضیحی که دادن اینه، اول توضیح اونا رو بدیم بعد عرایز خودمون. گفتن واجبات سه گونه است، سه قسم است. قسم اول واجباتی که نفعی از آن عائد غیر نمی شود، نفعی از آن عائد غیر نمی شود. شما نماز تو خوندی، چه نفعی عائد من میشه؟ شما نماز بخونی یا نماز نخونی، نفعی چی عائد من میشه؟ حالا بیایی بگی آقا میخواهی من نماز ظهرم رو بخوانم، 500 تومان به من بده تا نماز ظهرم رو بخوانم. این معاملهش صفحیه، معامله آن است که یه نفع عاید من بشه، شما اجیر میشوی، فایده نداره. مثل این است که
کسی عجیب بشه برای اینکه خودش غذا بخوره. شما میخوای غذا بخوری برای خوده، چه نفعی عاید من میشه؟ یه پولی هم بگیری. مثل بعضی از بچه ها غذا که میزن جلوشون میگن این پولم بگیر، این غذا رو بخور، این نفعی عاید نمیشه. حالا اونجا شاید این نفعی عاید بشه. علا کل حالین، اگر واجباتی کسی انجام بدهد که نفعش عاید غیر نشود، اون که معامدش باطل صفحیه، اخذ اجرت بر اون حرامه، چون صفحیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل. و اما قسم دوم آن است که نفعی عاید غیر می شود اما عبادته، و عبادت قصد قربت می خواد. قصد قربت با اخذ اجرت منافات داره. عبادات خلوص می خواهد و خلوص با اخذ فلوس سازگار نیست. شما یه پول از من بگیری نماز میت بخونی، ولو نفعش عاید من میشه، نماز میت که شما خوندی از من ساقط میشه. نماز میتی که شما خوندی تکلیف از دوش بنده برداشته میشه، نفعی داره، اما خلوص در آن شرط است و فلوس در آن راه نداره، اونم حرمتش معلوم. بریم سراغ قسم سوم. حالا بنابراین که منافات داشته باشه، که ما هو الحق که منافات داره، اما عبادات استیجاری ها چه رقم میشه درستش کرد، اونو باید بذاریمش کنار. و آقایی گفتن شما منبر که میروی آقا چطور پول میگیری؟ این با خلوص نمیسازه. گفت تا پای منبر برای فلوس است، از اونجا به بعد برای خلوص است. و این قدم روش دوتاست، با هم منافات نداره. حالا اینا با هم منافات داره، مگر اینکه موردش دوتا باشه. در اینجا مسئله همینه. پس قسم سوم اونجایی است که قسم دوم تمام، و اما قسم سوم اونجایی است که عاید نفع عاید به غیر میشه، عبادت هم نیست، نفعی عاید به غیر میشود عبادت هم نیست. مثالش مثل چی؟ دفن میت، دفن میت، ازاله نجاست از مسجد. ما پول دادیم به یه نفر، بیا آقا برو ازاله نجاست از مسجد کن، تکلیفم از ما برداشته بشه، ما حوصله‌اش نداریم تو این هوای سرد و یخبندن آستین بالا بزنیم و پا برهنه کنیم و ازاله نجاست از مسجد کنیم. نه، خب این نفعش عاید ما میشه، قصد قدرت هم که شرط نیست در ازاله نجاست. اینجا محل بحث. اولی محل بحث نیست، لعدم الفائده. دومی محل بحث نیست، لمنافاتی لقصد الغربه. سومی محل بحثه، و در این سومی ما میگیم اخذ فلوس جایزه. ها، کی گفت جایز نیست؟ چه دلیلی داریم که جایز نیست؟ پول میدیم برای دفن میت، پول میدیم برای ازاله نجاست از مسجد. یجوز اخذ الاجرت علی الواجبات فی القسم الصالح. بعضی ها این رو مطرح کردن، اگر این بگیم خب این ثمره منتفی میشه. ان قلت ما در شرع داریم مواردی ممنوع شده، قاضی حق نداره اخذ اجرت بکنه، مؤذن حق نداره اخذ اجرت بر اذان کنه، معلم قرآن حق نداره تعلیم قرآن کنه و اخذ اجرت کنه، در روایات ممنوع شده. از چرا اینا ممنوع شده؟ تعلیم قرآن که امر توسلیه، اذان اعلامی هم شاید امر توسلی باشه،
قضاوت هم که توسل تعبد نیست، عبادت نیست.
خب اینا چرا ممنوعه؟ نفعش هم عائد به غیر میشه، همه اینها نفعش عائد به غیر میشه، عبادت هم نی. معذالک ممنوع اخذ الاجرت علیها. این قلنا اینا استثناءاتی است که ثبت به دلیل خاص، یا استثناءات ثبتت به دلیل خاص، دلیل تعبدی داره، در غیر این موارد نمیگی.
این خلاصه بیان کسانی که این ثمره رو نفی کردن. بیان دوم، نه میگن تنقیه منات هم نمیتونیم بکنیم، قیاس لیس من مذهبنا. نه این قیاسه، قیاس لیس من مذهبنا، ولیکن ما این جواب دوم قبول نداریم. ما اخذ اجرت رو بر واجبات حرام میدونیم. یک اشاره کوتاه به دلیلش میکنم، شرحش در مکاسب محرمه است، اونجا گفته ایم. خلاصه دلیل ما این است که طبیعت وجوب همان مجانیت، طبیعت وجوب با اخذ فلوس نمی ساز. واجب یعنی وظیفه، انجام وظیفه که پول آدم نمیتونه در مقابلش بگیره. در میان عقلا هم این تضاد هست، میگن آقا برای چی پول میگیری؟ وظیفت داری انجام میدی، وظیفت باید انجام بدی، پول چرا؟ هر وجوبی. خب اونجا محلش باید بکنیم، هم مشکلیست که اونجا داریم دیگه، که آیا المکاسب التي هي واجبات کفائیه چگونه اخذ فلوس بر آنها می شود؟ یکی از معضلات هفشت جواب شاید دادم، باید بریم اونجا جواب بدیم. ما میگیم طبیعت وجوب انجام وظیفه است، و طبیعت انجام وظیفه پول در مقابلش اکل مال به باطل. چرا با اجرت؟ وظیفت خدا گفته است، وظیفت هم به معروف و نهی از منکره. شما در مقابل انجام وظیفه پول میگیری؟ کی گفته وظیفت این است که امر معروف نهی از منکر کنی با اخذ اجرت؟ اون اختلال نظام و بس دیگری، اشکالشون رها کنی، مکاسب کار نداریم، امر به معروف نهی از منکر. باز رفتن جای دیگه. من میگم، من مکاسب رو نمیگم، من میگم امر به معروف نهی از منکر، دفن میت، ازاله نجاست از مسجد. شما ازاله نجاست از مسجد میکنم، باید من چی از من پول میگیری؟ آقا جون وظیفت انجام بدی، در مقابل وظیفه که پول نمیگن. دفن میت وظیفه من، وظیفه تو هر دو هست، قاضی همینطور، اونا همینطور از بیت المال میگیره، از بیت المال میگیره. توجه کردید؟ خلاصه یک کلام دقت کنید، قاضی که منسوسه، قاضی بس نداره، اجازه. خلاصه مسئله اینو من یه سرنخیشو فقط عرض کردم، شرحش در مکاسب محرمه است. لا یجوز و اخذ الاجرت علی الواجبات لان هناک منافات عقلائیه بین اداء الوظیفه و اخذ الاجره، و چون منافات داره اکل مال به باطل در مقابلش خواهد بود. باید مجانی باشه، ادای وظیفه باید مجانی باشه. کسی وظیفش این از کاری باید انجام بده، من وظیفه ای دارم کاری انجام بدم، در مقابل انجام وظیفه، وظیفه الهی است باید انجام بدم، مجانیه، پولش بگیرم. بین هما تضاد دیدی میشه. حالا شرحشو از من نخواهید تا برسیم به جای خودش انشاءالله در اونجا شرح داده بشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد این مسئله چی ثمره ثانیه اشکال اولش وارد، این ثمره لیست ثمرت مسئلت اصولیه، اما اشکال دوم که گفتن اخذ اجرت بر واجبات حرام نیست، این قبول نداریم، حرام هست، اخذ اجرت بر واجبات حرامه. خب هازا تمام الکلام در ثمره ثانیه، بریم سراغ ثمره سومی که حالا دیگه اون شرش باشه اونجا، من گفتم یه اشاره میخواییم بکنیم. و اما ثمره سوم مسئله حصول فسق، عنوان فاسق در کجا؟ در کسی که ذل مقدمه ای را با مقدمش ترک کنه. در اونجایی که ذل مقدمه واجبه، مقدمه هم واجبه، ترکش هم گناه کبیره نیست بلکه گناه صغیره است. ذل مقدمه واجب، مقدمه هم واجب، ترک ذل مقدمه هم گناه کبیره نیست، اون صغیره است، ترک مقدمه هم صغیره است، ترک ذل مقدمه هم صغیره است، اون وقت داخل در عنوان چی میشه؟ اصرار علی الصغیره فیوجب الفیض. اما اگر مقدمه واجب واجب ندونی، ترکش هم حرام نیست و در اینجا اصرار بر صغیره نیست و نتیجهش عدم الفسق است. حالا یه مقدمه باشه یا 10 مقدمه باشه، تأثیری در بحث ما نداره. یه مقدمه است، یه ذل مقدمه است، دوتا اصرار دیگه گفتن، اصرار به دو مرتبه حاصل میشه. فتوا اینطور دادن قدیما که اینطور بوده، تازگی نمیدونم اگر تغییر پیدا کرده باشه. علا کل حالین اصرار میگن یحصل به مرتین، مقدمه یکیه، ذل مقدمه هم یکیه، ترک دوتا واجب کرد، بنابراین اصرار حاصل شد و فاسق شد. اما اگر مقدمه رو واجب ندانیم، ذل مقدمه تک و تنها میشه، اصرار حاصل نمی شود. حالا فتوا دادن شما این مسئله که می رسید، اون مسلمات مسائل دیگر رو فراموشش نکنید. حالا علی المبنا داریم صحبت می کنیم، فرض کنید 3 مقدمه بود، این که تأثیری در بحث ما نداره. و اما جواب مثال همون ازاله نجاست از مسجد، اگر ما گفتیم ازاله نجاست از مسجد واجبه اما ترکش از گناهان کبیره نیست، کما اینکه ظاهرن نیست، چون جز گناهان کبیره ترک ازاله نجاست از مساجد نشمردن، گناه صغیره است. یه مقدمه میخواد، تیه آب کندن چاه، آبی پیدا کنید بیایید، تیه ظرف، تیه شلنگ، خب یه چیزی مقدماتی میخواد، هم تو که نمیشه باید تطهیر کرد، اون ذل مقدمه واجب، اینم مقدمه واجب، همه رو ترک کرد و سبب شد که مرتکب اصرار بر صغیره باشه. این سومین ثمره‌ای که ذکر کردم. و اما جواب، اینم مورد بحث واقع شد. اشکال اولی که شده است این است که ترک مقدمه عقاب نداره، ولو قلنا به این که فعلش ثواب داره، ترک عقاب نداره. واجبی است که ترکش لا یترتب علیه عقاب، مگر هر واجبی باید ترکش عقاب داشته باشه. بعضی هم میگن فعلش هم ثواب نداره، زل مقدمه هیچ، اون یه گناه. فرض اون این است میخواد دو گناه درست کنی. عده‌ای قائل بودن مقدمه واجبه، فعلش هم ثواب نداره، ترکش هم گناه نداره. لو قلنا به این که فعلش ثواب داره، ممکنه بگیم ترکش مقام نداره. بله، اینجا بگیم از قبیل واجباتی است که فعلش ثواب داره، فعلش منصوصه، روایت داری، آیه داری. ذالک بانهم لا یصیبهم نصب ولا ظمأ ولا مخمصة فی سبیل الله، روایت داری، آیه داری، آیه میگه ثواب داره. حالا ثواب تفضل، ثواب استحقاق، هر چیه دلیل داریم، اما ترکش نداریم، عقاب داریم نداریم. فعلا هازا اجازه، فعلا هازا عقاب داشتنش اول کلامه، و فسق هم فرع بر عقابه. اگر عقاب نداشته باشه فسق حاصل نمیشه، هذا اولا. و اما ثانیا این است که میگوییم اصرار بر صغیره ظاهر عدلش این است صغائر مستقله باشه، یعنی سه تا حرام جدا، نه اینکه سه تا حرام که عرصه با هم مربوطه و یه اثر داره، همش یه قرض مولا تلف میشه. نه، ظاهر اصرار بر صغیره یعنی سه تا مبغوض مستقل، ادله اصرار منصرف از اینجاست. سه تا مبغوض مستقل، نه سه تا، چهار تا، دو تا، پنج تا متصل و همه یه قرض واحدی داره. نه، ادله اصرار بر صغیره ما میگه منصرف از اینجا نمیگیره، بعیدم نیست. من اثر علی صغائر، این فاسق می شود، اثر علی صغائر مستقله، نه اینکه همش یه کاسه یه چیزه یه قرض داره. انصراف، انصراف اطلاقات اصرار، این در واقع همش یه کاسه میشه، ولو ده تا واجبه، ولی ده تا واجب همش یه نتیجه داره. چون یه نتیجه داره ما نمیتوانیم یه حرفا رو بزنیم. این اشکال دوم. و اما اشکال سوم این است که گفتن معصیت یحصل به ترک اول مقدمه، بقیه دیگه معصیت نداره، اولین مقدمه که ترک کردید این معصیت شد، در آخرین فرصت اولین مقدمه ترک شد، دیگه واجب محل میشه دیگه. شما آخرین فرصتی که میتوانستید مقدمه رو ترک کردید، همون مقدمه اول که ترک کردید همون حرامه دیگه، بقیهش از کار افتاد. چون یترک الجمیع به ترک الاولا، مثال همین که ما گفتیم، مثلا در اینجا ازاله نجاست بکنیم، ما هم فرض کنیم مسافریم، از اینجا باید بریم، مسجدی است در اثناء راه. ما یه ساعت وقت داریم، آبی پیدا بکنیم و اینجا تطهیر کنیم مسجد رو، بیش از اینم وقت نداریم. در این یه ساعت اولین مقدمه رو باید شروع کنیم. اگر اولین مقدمه رو در وقت خودش تنگ کردی دیگه قدرتی نداری، دنبال آبم برید فایده نداره، دیگه وقت گذشت، نمیتونی. پس یترک الواجب به ترک اول مقدمه فی آخر الفرصه، فی آخر زمن الامکان. علما اون تا وضو جز عبادات بود، من مثال نزدم. بله، شما اگر آخرین فرصتی که برای وضو یا تیمم است ترک کردید، وضو یا تیمم ترک کردید، خب نماز هم دیگه محال میشه، معصیت با همین حاصل شد، دیگه اونا از وجوب میفته، محال میشه. حالا اجازه بدید این سومی رو ما قبول نداریم. اشکال اول رو قبول کردیم که ترک مقدمه اسیان نداره، احتمالا قبول کردیم. اشکال دوم هم قبول کردیم که اصرار بر صغیره یعنی محرمات مستقله لا مرتبطه بعضها به بعض، یا ترتب علیها غرضون واحد، نه، این دوتا اشکال رو قبول کردیم بر این ثمره. اما اشکال سوم قبول نداریم. شما میگید فقط اولین مقدمه عقاب داره، بقیه نداره. ما میگیم همش داره، منتها اولی مباشرتن ترک شده و بعدی ها تسبیبن. به ترک اول یترک الثانی و الثالث، اول مباشرتنه، دومی تسبیبنه، سومی تسبیبنه. توجه دارید؟ یه مقدمه، یه ذل مقدمه. مقدمه رو مباشرتن ترک کردی، ذل مقدمه رو تسبیبن. این که میگید بعد محال میشه، این محالیست که شما با سوء اختیار خودت درستش کردی. الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار. درسته بعد از ترک مقدمه اولا در آخرین فرصت ذل مقدمه حرام محال شد، ولی این امتناع بالاختیاره و امتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار. پس هر دو، یکی مقدمه، من مثال متعددم نزنم، یکی مقدمه یکی ذل مقدمه، اولی به مباشره اسیان حاصل شده، دومی به تسبیب بالواسطه. دو معصیت کرده. عذاب نه، دو معصیت کرده. اون یه جواب دیگری بود آقا، سه تا جوابه. جوابا رو اولی که گفت، دومی باید صرف نظر کنید، فراموش کنید اولی، دومی رو هم فراموش کنید. معنی جواب متعدد این است که قبلی رو فراموش کنید وقت به دوم میرسی. اگر گره بزنید و هم که میشه یه جواب، اگر دو جواب به هم گره بخوره خاصیت یه جواب داره. جوابا باید به هم گره نخوره تا متعدد باشه، یعنی اولی سلام نه، اشکال دوم، دومی سلام نه، اشکال سوم. فرض کنی اصلا اولی باطل، دومی به قوت خود باقیه، دومی باطل، سومی به قوت خود باقیه. معنی عجبه متعدده این است گره به هم نخورد و جدای از هم باشه. خب تا به اینجا اجازه بدید، تا به اینجا فهمیدیم که این ثمره هم ثمره نیست. از این سه تا اشکالی به این ثمره شده، حداقل چند تاش وارد بود؟ دو اشکالش وارد بود و یه اشکال غیر وارد. و اما ثمره چهارم، چهارمین ثمره که ذکر شده، لزوم اجتماع امر و نهی در مقدمات محرمه است. لزوم اجتماع امر و نهی در مقدمات محرمه است. مقدمات محرمه رو مثال بزنم، یه نردبان قصبی، سلم قصبی آوردی برای صعود علی السقف، مرکب قصبی برای حج، دیده هواپیما میره، شلوغ پلوغ هم هست، بدون بلیط، زدی خودت وسط این کار و رفتی سوار شدی. توجه داری؟ این مثال که من میگم فعلا مثال بزنیم، صحبت اهم مهم نمیخوام بکنیم، اون بس اهم مهم بود، مثال ها رو میزنم برای که اهم مهم نباشه. سوار هواپیمای قصبی به سوی مکه، نصب سلم قصبی به سوی صعود علی السقف. حالا اگر ما مقدمه واجب و واجب دانستیم، گفتن این داخل در اجتماع امر و نهی میشه، نصب سلم واجبه، قصبم حرام، هر دو در یه مصداق جمع شد. ذهاب الى مکه واجب، قصب و هواپیمای قصبی حرام، در اینجا هر دو در یک مصداق جمع شده، میشه اجتماع امر و نهی. ثمره چی شد؟ ان قلنا به وجوب المقدمه یلزم و اجتماع الامر و نهی. حالا اجتماعی ها جایزش میدونن، امتناعی ها جایز نمیدونن. اما اگر قائل به وجوب مقدمه نبودی، گفتیم مقدمه واجب، واجب نیست، اجتماع الامر و نهی حاصل نمیشه. این ثمره چهارم. نتیجه این شد، چهارمین ثمره فرعیه‌ای که برای وجوب مقدم ذکر شده، لزوم اجتماع امر و نهی در مقدمات حرام است، مقدمات محرمه، بنابر مذهب وجوب مقدمه و عدم وجوب اجتماع و عدم لزوم اجتماع امر و نهی است، بنابر قول قائلین به عدم. یه جواب کوچولو عرض میکنیم، جوابای مفصل این میمونه برای فردا انشاءالله. جواب مختصر این است که خب سلمنا این ثمره خوب، ولی آیا این ثمره یه مسئله اصولیه است؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه این توضیح موضوع مسئله اصولیه است. موضوع مسئله اصولیه که ثمره نیست، مسئله اصولیه اجتماع امر و نهی حرام، ممنوع، محال، این مسئله اصولیه، موضوعش اجتماع امر و نهی. موضوع مسئله اصولیه که ثمره نمیتونه باشه. ثمره مسئله اصولیه باید در طریق استنباط واقع بشه، نه در طریق تشخیص موضوع خودش. بله، ولی ثمره مسئله اصولیه آن است که کبرایی واقع بشود برای صغرایی که نتیجهش مسئله فقهیه است. اینجا کبرا واقع نمیشه، اینجا تشخیص موضوع مسئله اصولیت، پس این ثمره مسئله اصولیه نشد. اشکالات دیگری داره، فردا انشاءالله.